شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما مثل همیشه و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان در ایران و خارج از ایران.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف است با 14 مرداد و 101مین سال روز انقلاب مشروطیت. میخواستم اگر ممکنه در ابتدا به این موضوع بپردازیم و پس از اون بپردازیم به اخبار و مسائل امروز ایران.
ایران، بله. 14 مرداد سال 1285.
بله.
این در واقع سال روز امضای صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار که یک روز بزرگ تاریخی در تاریخ ایران محسوب میشه، در تاریخ مخصوصا در 100 سال گذشته یکی از اون وقایع بزرگ تاریخ ایرانه و از نظر مورخین هم حتی در مقام مقایسه با تمام کشورهای خاورمیانه ایران تنها کشوری بود، یعنی اولین کشوری بود که در اون کشور مردم به پا خواستن و در واقع مشروطیت به ایران آوردن، با اینکه خود انقلاب مشروطیت بعد از 2 سال با شکست روبرو شد و طرفداران محمد علی شاه علیه این انقلاب در واقع قیام کردن، علیه مشروطیت کودتا کردن، با این همه انقلاب مشروطیت از اینکه برای اولین بار در تاریخ معاصر جهان هویت ملی و کشوری ایرانیان رو بر سر زبان ها انداخت و از اون زمان در ایران کلیه اقشار مختلف مردم به عنوان اینکه متعلق به یک کشوری هستن که در اونجا انقلاب شده و استبداد اقلن در واقع با شکست روبرو شده، موقتا هم شده، این مثلا مشروطیت رو هم در تاریخ معاصر ایران و هم در تاریخ اکثر کشورهای جهان سوم مخصوصا تو خاورمیانه بی‌نظیر میکنه. درسته این با شکست روبرو شد این راه مشروطیت، ولی تحقیقات زیادی که راجع به این راه مشروطیت شده و مورخین زیادی مثل کسروی، فریدون آدمیت راجع به مشروطیت نوشتن، همه روی این اصل متفق قولن که مشروطیت، انقلاب مشروطیت در ایران یک واقعی بزرگی بوده و در مقام مقایسه هم ایران رو جزء اون کشورهای بدجان قرار میده که در قبل از تمام کشورهای خاورمیانه در ایران انقلاب شد، استبداد شاهی از بین رفت، قانون اساسی در واقع قدرت و یا در واقع اختیار کشور رو داد به مجلس شورای ملی که نمایندگانشون اقلن برای دوری اول و دوری دوم از طرف اقشار مختلف مردم ایران انتخاب شدن. و در طول تاریخ هم چندین بار این اتفاق افتاد که مجلس شورای ملی در دوره های مختلف موفق شد از طرف مردم نمایندگانشون انتخاب بشن، مثل خود مجلس اول، مجلس دوم و بعدها مجلس چهاردهم، مجلس شانزدهم و حتی تا اندازه مجلس هفدهم. اینها مجالسی بودند که مجلس در واقع دوره‌هایی بودند در تاریخ مشروطیت ایران که مردم نقش بزرگی در انتخاب نمایندگان داشتند. یکی از این نظر 14 مرداد یک روز بسیار بسیار مهمی در تاریخ ایرانه که باید مردم همیشه از این روز یاد بکنن و مخصوصا خب دانشجویان و جوانان هم که امروز در ایران به این روز خیلی عرض میدهن، به 14 مرداد و در واقع مراسمش رو اجرا میکنن و سال گذشته هم که 100 سال مشروطیت بود در اکثر دانشگاه های ایران و در خارج از ایران در داخل مجامع ایرانی از 14 مرداد و پیامدهای آن و اینکه چگونه انقلاب به 14 مرداد ختم شد، یعنی به 14 مرداد سال 1285 ختم شد، در واقع سمینارها و کنفرانس‌های مختلفی در سراسر اروپا و آمریکا و در داخل ایران برگزار کردن.
خیلی ممنون. ولی جناب پارسابناب، در واقع اگر انقلاب مشروطیت بعد از 2 سال توسط محمد علی شاه و دوران استبداد صغیر برای مدتی تعطیل شد، ولی با خیزش مردم آذربایجان و به واقع تصرف تهران و پس از اون باز تا اندازه‌ای مشروطیت تداوم داشت تا کودتای 3 اسفند ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان، و میشه گفت که تعطیلی انقلاب مشروطه درست از زمان سلطنت پهلوی و تداومش بعد از کودتای 28 مرداد توسط پسر ایشون پس از اون کودتای ننگین بعد داشت.
بله کاملا درسته و بر همین اساس هم هست که احمد کسروی تبریزی تاریخ 2 کتاب مهمی نوشته راجع به تاریخ مشروطیت. یکی اصلا اسمش تاریخ مشروطه ایرانه، دومی هم تاریخ 18 ساله مشروطیت ایران. منظور ایشون از 18 سال یعنی مشروطیت در ایران، انقلاب مشروطه در ایران بعد از پیروزیش با شکستهای روبرو میشه ولی دوباره در واقع احیا میشه به خاطر مبارزات وسیع مردم و با فراز نشیبهایی که داشته 18 سال طول میکشه. یعنی در واقع از سال 1285 که انقلاب مشروطیت اعلام میشه، یعنی امضای صدور فرمان مشروطیت، شما اگر 1 سال قبلش برگردید یعنی به سال 1284 که در ایران مردم شروع میکنن برای انقلاب، اون اضافه بکنید تا بیارید به سال 1299 در واقع 3 اسفند سال 1299 تقریبا میبینیم که انقلاب مشروطیت در ایران نزدیک به 18 سال ادامه داشته با فراز نشیب ها و بالاخره با کودتای همون 3 اسفند سال 1299 توسط سیاسیون طباطبایی و رضا خان به طور کلی دیگه نابود میشه و پایگاه ها و پایه های اساسی انقلاب مشروطیت به تدریج در عرض 3 سال بعد از اون، بعد از کودتا، توسط رضا خان که بعدم پادشاه ایران میشه از بین میره و با استقرار سلطنت پهلوی هم به طور کلی دیگه مشروطیتی در ایران به اون شکلی که اقلا در اون فراز نشیب های 18 سال داشت از دست میره، در واقع نابود میشه و ما مصادف میشیم با دوران 20 ساله دیکتاتوری رضا شاه و سپس هم که آزادی های دموکراتیک برمیگرده و دولت ملی مصدق در 28 مرداد سرنگون میشه، دوباره ما 25 سال در واقع دیکتاتوری پهلوی دوم داشتیم تا عصر آستانه انقلاب 1357
و بعدم پس از انقلاب هم بعد از سال 60 تا به امروز همون استبداد رو به نوع دیگری ملت ما تحمل میکنه. خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بنو، اگر مایل باشید بپردازیم به اخبار روز ایران و بعد هم به جهان.
بله، به طور کلی در حال حاضر به اوضاع ایران که نگاه میکنیم، البته ما به اوضاع ایران که نگاه میکنیم باید در آخر اوضاع ایران و به اوضاع منطقه و حرکت های در واقع جهت حاکمی آمریکا، دولت آمریکا، نظامیگری های آمریکا در خاورمیانه مورد بیشتر بررسی قرار بدیم. ولی وقتی که برمیگردیم به داخل ایران میبینیم که در عرض این چند ماه گذشته، مخصوصا در این 6-7 هفته گذشته، موج سرکوب در ایران خیلی خیلی رفته بالا و یعنی در واقع سرکوب و ابزارهایی که دولت جمهوری اسلامی از این ابزارها برای سرکوب استفاده میکنه بیشتر عیان گشته و بیشتر به کار تشدید یافته و در اینها یک مبارزه هم در مقابل این نوز سرکوب و تشدید سرکوب ما شاهدش هستیم. یعنی از قدیم گفتن که هر جا که سرکوب هست، ستم هست، استثمار هست، در اون محل و در اون منطقه، در اون کشور، در اون شهر، در اون روستا اینونن همیشه مبارزه و مقاومت هم هست. این در مورد ایران فعلی ما هم فکر میکنید که هر چقدر سرکوب در ایران بیشتر میشه، مبارزه هم در واقع از طرف اکثر مختلف مردم دیده میشه. در حال حاضر مثلا ما میبینیم که وضعیت سلامتی محمود صالحی، یکی از فعالین کارگری از شهر سکر که در زندان سرندجه، روز به روز وضعیشون وخیم میشه ولی دولت جمهوری اسلامی یا مامورین انتظامی کوچکترین توجهی به این امر نمی کنن و مامورین اطلاعاتی در روز روشن و در برابر چشمان حیرت زده مردم در شهر تهران منصور اوسانلو را هم می‌دزدند، واقعا می‌دزدند عملا، و دستگاه انتظامی هم بعدها از طرف وزارت کشور اعلام می‌کنه، اعلام بی اطلاعی می‌کنه و بالاخره معلوم میشه که ایشان را به زندان اوین منتقل کردند و در اونجا زیر شکنجه قرار دادند بدون اینکه معلوم کنن که جرمش چیست.
بله،
بیش از حالا نزدیک به 6 ماه، در واقع 6 هفته است که 8 تن از دانشجویان پلی‌تکنیک در زیر شکنجه مامورین رژیم قرار دارند و نزدیک به 3200 نفر از دانشجویان پلی‌تکنیک با امضای توماری در مقابل در واقع این سرکوب یک مبارزه متحدانه رو درخواست می نواین. این اعلامیش هم در واقع اومده بیرون و در سطح قابل ملاحظه پخش شده. 16 نفر از فعالان دانشجویی به دلیل تحصن در سالگرد جنبش دانشجوی 18 تیر سال 1378 دستگیر شدن، به زندان اوین منتقل شدن. در واقع در مقابل این سرکوب، موج سرکوب، بگیر و به بندها، زندان و شکنجه، در واقع صدور حکمهای ظالمانه اعدام و سنگسار، از طرف دادگاه‌های انقلابی اسلامی ایران و در برابر تحقیر و توهین به زنان به خاطر به اصطلاح عدم رعایت پوشش، تجاوز به حقوق کارگران و زحمتکشان و در یک کلام سرکوب شدید و عریان. در مقابل این سرکوب شدید و عریان ما صدای اعتراض و مبارزه رو در سرتاسر ایران میشنویم. یعنی این صدای مبارزه و صدای مقاومت در سرتاسر ایران بلند شده است.
بله کاملا.
در چنین شرایطی شما میبینید که به اوضاع منطقه که نگاه میکنید، در چنین شرایطی که در ایران، در داخل ایران، در واقع رژیم جمهوری اسلامی عوض این که در واقع یک نوع صلح داخلی به وجود بیاره، دموکراسی رو رعایت بکنه تا مردم در صلح متحد بشن علیه این نیروی خارجی که هر روز اقلا تهدید میکنه که به ایران حمله نظامی خواهد کرد، در چنین شرایطی شایعه در مورد نشانگیری 600 موشک ایرانی به سوی اسرائیل در مقابل صحبت‌های بی‌پروای مقامات آمریکایی اسرائیل دایر بر این که زمان حمله به ایران نزدیک می‌شود، وضعیت کشور را باز هم متشنج‌تر و بحرانی‌تر نموده است. یعنی رژیم جمهوری اسلامی تمام این کارها را می‌کنه و در واقع عملاً در یک جبهه با مردم ایران مبارزه میکنه و در یک جبهه دیگه هم به همان مردم میگه که آمریکا به ما حمله میکنه و ما در مقابل آمریکا هم میستیم. اینی که تمام اینها را شما در کنار هم بذارید، گرانی سرسام آور و نابسامانی های دیگر وضعیتی در ایران امروز به وجود آورده است که مردم حتی پس از زن کندن در روز برای تأمین حداقل معاشش شب نمیتوانند سر بر بالش و یا زمین گذاشته لحظه استراحت کنند و در واقع به نظر من خواب هم از چشمشان رو بوده شده است. این همه زور و قدری، این همه تجاوز به حقوق انسانی آخه برای چیست؟ چرا اینها میخوان رعب به وجود بیارن، ترس به وجود بیارن بین مردم؟ برای اینکه از این مردم میترسن، این مردم رو پایگاه اساسی خودشون، خواستگاه اساسی خودشون قرار نمیدن. و سرمایه‌داران حاکم هم در داخل ایران در واقع این سرمایه‌داری حاکم دست از دست یک دیگر گذاشتن که با تاراج ثمره کار کارگران و زحمتکشان به رفاه و به جلال عظمت زندگی بیشتری برسن و در تحت این شرایط هم حاضر نیستن زندگی رویایی خیش را از دست بدهن. به این خاطر بر مردم میخوان تسلط پیدا بکنن و سلطه بر مردم شرط تداوم موقعیت ممتاز این سرمایه داران است که تحت عناوین مختلفی در واقع به حکم حرکت سرمایه در ایران مردم رو سرکوب میکنن از نظر سیاسی و مال و منال مردم رو هم به تاراج میبرن. حالا در مقابل این ببینیم امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل هم چکار میکنه؟ بر منابع خاورمیانه چشم دوختن، حاضر نیستن این همه ثروت و امکانات به دیگر امپریالیست ها و یا به حاکمان کشوری تعلق داشته باشد و در اندیشه سلطه‌گرایی خود هستن از نظر نظامی و منتظر فرصتی مناسب هم هستن که با براه انداختن جنگ دیگری و یا کنار آمدن با رژیم جمهوری اسلامی در واقع به هدف، به نظر من به هدف پلید خودشون که در واقع میخوان سلطه کامل در ایران داشته باشن، ایران به عنوان یک کشور به انقیاد خودشون بکشن و تمام ثروت‌های ایران رو که در واقع همون انرژی نفت و گاز طبیعیه اینا رو هم کاملا تحت هژمونی خودشون قرار بدن. بفرمایید.
بله، در تایید فرمایشاتون با دختر خانم دانشجوی جوانی صحبت می‌کردیم، ایشون میگفتش که شاید باور نکنید که ما چه شرایطی داریم. من در هفته فقط 2 روز از خونه بیرون میرم، اونم روزایش که کلاس دارم. بقیه روزا رو میترسم، حتی اون روزا رو میترسم، چون فکر میکنم به هر بهانه ای شده اینا ممکنه تو خیابون ما رو بگیرند و دستگیر کنن یا بازداشت کنن و ببرن به بازداشتگاه‌ها. بسیار نگران بودن. من در تایید فرمایشات میخواستم ببینیم که وضعیت مردم در چه حدی است، چقدر در نگرانی و وحشت و ترس هستند.
بله، در واقع شرایطی در ایران به وجود اومده که مردم در این حال که حمله احتمالی آمریکا را به شکل‌های مختلفش می‌بینن، احساس می‌کنن، در این حال از دست واقعا جمهوری اسلامی هم به ستوه در آمده هم. و جمهوری اسلامی هم علنن و رسمن در این چند ماه گذشته، مخصوصا در این 6 هفته 7 هفته گذشته، تمام زمین‌ها را آماده کرده یه جبهه جنگی به وجود آورده علیه اقشار مختلف مردم.
بله بفهمید.
از شرط که در تمام این تحت این شرایط اگر شما توجه کنید، آمریکا در 2 روز گذشته در واقع اعلام کرد که 1 برنامه فروش بزرگ اسلحه رو به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس در واقع تو برنامه گذاشته و این برنامه رو حتی افشا کرد به اصطلاح هم خود رئیس جمهور آمریکا و هم در واقع سخنگویان کاخ سفید و وزارت امور خارجه، قبل از این که کاندلس رایس سفر خودش رو به خلیج فارس و خاورمیانه شروع بکنه و به شرم الشیخ بره در این همین روزهای فردا پس فردا، اینا رو هم اعلام کردن که 1 برنامه فروش بزرگی گذاشتن نزدیک به و بیشتر از
20 میلیارد دلار
قراره که اسلحه بفروشن به عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و کشور عمان.
بله.
نزدیک به 20 میلیارد دلار.
بله.
من وقتی که این 20 میلیارد دلار رو مثلا این عدد رو دیدم، این تعداد پول رو دیدم که این به این اندازه میخوان اسلحه بفروشن، با فروش اسلحه‌های قبلی مقایسه کردم، این بزرگترین رقمی است که در 1 آن، یعنی در 1 معامله به اصطلاح، در 1 امر فروش، برنامه فروش، آمریکا بالای 20 میلیارد دلار اسلحه میفروشه به این کشورهایی که در واقع همسایه های ایران هستن، همزوار ایران هستن، و 43 میلیارد دلار هم دولت آمریکا مثل سالهای گذشته، منتها بیشتر از سالهای گذشته، در واقع 43 میلیارد دلار به اسرائیل و مصر خواهد داد.
بله.
یعنی کمک نظامی خواهد کرد که البته کمک نظامی با بهره و اینا هم هست، منتها این مثل فروش اسلحه به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس نیست.
یعنی البته به اسرائیل که کمک بلاعوض بدون بهره است. بله. و پول اینا رو از عربستان میگیره به اسرائیل میده.
بله کاملا. یعنی در واقع این فروش اسلحه رو که به عربستان و دیگر شیخ نشین ها و کشورهای خلیج فارس مثل کویت و قطر و بحرین میده، از اونا تمام اون پول ها رو میگیره و یه بخش بسیار کوچیکش رو میذاره در اختیار اسرائیل و یه بخشش هم میذاره در اختیار مصر با بحره.
بله.
بله. و در سفری که کاندلس رایس و وزیر امور دفاع آمریکا گیتس هر دو انجام میدن، در 2 شهر بزرگ با رهبران این کشورها، در واقع وزرای امور خارجه این کشورها ملاقات میکنن، یکی در شرم الشیخ در مصر، یکی هم در شهر جده در عربستان سعودی است، و این در واقع این قراردادها رو رسمی میکنن و امضا میکنن. خیلی این مهمه که این اعداد، این تعداد مقدار پولی که اینا خرج میکنن برای در واقع فروش اسلحه تسلیحاتی، تاریخ آمریکا، یعنی تاریخ امپریالیسم آمریکا، در واقع دو گلوس دیگه. امپریالیسم همیشه با میلیتاریسم نظامیگری دوش به دوش بوده در تاریخ.
بله.
این در مورد حتی امپراتوری های قدیمی هم که جهانی نبودن، بیشتر منطقه‌ای و در واقع قاره‌ای بودن، صدق میکنه.
بله.
مثلا امپراتوری انگلستان همیشه در کنار امپریالیزمش یک نوع نظامیگری خاص خودش هم داشته. این در مورد امپریالیزم فرانسه در آفریقا هم صدق میکنه. یعنی مثل اینکه امپریالیزم یک نوع دوگلو از با میلیتاریزم میره جلو، یعنی بدون نظامیگری امپریالیزمی وجود نخواهد داشت و بدون امپریالیسم نظامیگری جهانی یا منطقه‌ای قاره‌ای وجود نخواهد داشت.
کاملا بله.
اینه که اگر به این مسئله توجه کنیم که در واقع آمریکا عموما رفاه طبقات حاکمه خودشو از طریق جنگ همیشه در واقع تأمین کرده، رفاهی که امروز طبقه حاکمه آمریکا در جهان از آن بهره‌منده، این رفاه، این شکوه عظمت در زندگی این بخش از در واقع هیئت حاکمه آمریکا که فقط 5% مردم آمریکا را در بر میگیره، این رفاه، این شکوه و عظمت در زندگیشون همیشه در واقع از میلیتاریسم آمریکا، از نظامیگری آمریکا نشخوار کرده، تغذیه کرده.
ماله.
و بدون جنگ این نظامیگری از بین میره و با رفتن نظامیگری این رفاه و عظمت و شکوهی که طبقه حاکمی آمریکا دارن، اون هم اگر به سرعت از بین نره، به تدریج از بین میره.
این
رابطه بسیار بسیار ارگانیک تاریخی با هم دارن، امپریالیسم و نظامیگری و رفاه و عظمت و شکوه زندگی پر از جلال این طبقه حاکمه در آمریکا. حالا این در مورد کشورهای دیگه هم فکر میکنه، ولی من بیشتر توجهمو گذاشتم روی آمریکا و حرکت‌های نظامی آمریکا، به خاطر اینکه بالاخره هنوز احتمال حمله آمریکا به ایران و تمام اندیشمندان، تمام دانشجویان تاریخ در واقع شب و روز مورد بررسی قرار میدن. اگر شما به
جا پاسه بنام، در واقع میشه گفت وسیله اعمال زور در همه جهان همون بازوهای نظامی شونه دیگه.
بله، بازوهای نظامی، برای اینکه مخصوصا در مورد آمریکا در حال حاضر، آمریکا اون تبلیغات، اون ترویجی رو که حتی در زمان جنگ سرد به کار می برده در مبارزه به اصطلاح علیه کمونیسم بین المللی، اینها این تبلیغات رو هم، این زنده پرویزی رو هم از دست داده و حالا توسل میکنه به در واقع نظامیگری و بریان. یعنی از نظر سیاسی و فرهنگی اون اهمیت، اون اعتبار و اون در واقع کاربردی رو که اقلا در بعضی از کشورهای جهان در دوران جنگ سر داشته، این امروز از بین رفته.
بله.
و آمریکا بیشتر از همیشه به نظامیگری توسل جسته.
بله.
البته این توسل به نظامیگری در فلسفه سیاسی و در ایدئولوژی نیوکانها نفته است، یعنی نو محافظه‌کاران یا محافظه‌کاران نوین که امروز در آمریکا تسلط دارن، بر حاکمیت دارن و تمام ارگانهای دولتی رو در اختیار دارن و حتی رسانه‌های بزرگ گروهی رو هم کاملا با خودشون متحد ساختن،